خب بسم الله الرحمن الرحیم. امتحان اجالتا بگم قربال من اینه که سوال حتما اختیاری میدم و همون تعدادم فقط تحصیل میکنم. اینه مثلا 8 تا میمیتن بگم 6 تا انتخاب کنید. بعد اگه کسی بیشتر بمیزه از آخر دیگه تحصیل نمیکنم. بعد سوال ها هم هیچ کدوم حفظی نیست، البته احتمال خیلی زیاد چون از شما خیلی بحثی قرآنی زیاد کردیم، احتمال هم بگم آوردن قرآن تو جلسه بلامانه. فقط یه چیز بکنم، من سوال ننبشتم ولی بمیسم غالبا اینجور میذارم که چین شما توی قرآن بیه سر کلاس. سوال هم خیلی کلی میگم، یعنی سوال جزئی حفظی اینجوری نیست. مثلا میگم این آیات این مثلا دلالت بر چه میکنه، چه نکته مهمی هست، این نکته شو باز کنید. غالبا اینجوریه، یعنی از بحثه که آره سر کلاسه، یعنی اگه کسی سر کلاس گوش داده باشه کامل مطلب رو فکر میکنم کامل بتونه بنویسه. اما کسی فقط بخواد به جزوه ای چیزی بره، بستگی داره اون جزوه نویس چقدر جزوه رو نوشته باشه. خب یعنی این سوال هم میگم حفظی و جزئی و چیز نمیگه، اما از بحثه که سر کلاس کردم مثلا اونجایی که یه دارن گیر داره رو اونا رو غالبا چیزی سوال میدم دیگه. بعدم گفتم که اگر دوستان هر کسی علاوه بر پاسخ نقد جدی بنویسه به حرفایی که من نوشتم نمره اضافی داره.
استاد نظرات خود ازتانی هم باید بنویسیم دیگه.
بله دیگه، نظرات خود رو بنویسید کنن اصلا دیگه نیاز نیست که از کلاس
بیاد. نظریاتی
گفتم قبول نکنید اگر تو امتحان ننویسید که استاد تو همون رو میاد.
نظریات
تو فضاهای غربی بعید میدونم سوالی بدم، مگه از حیث مثلا آد نظری داروینیه اینا که حتما رو حدد تو سوالات خواهد اومد. من کلی داری داروینی و تلقی داروینی هم زدم اینو که اگر بگید نه چرا اون دوگانه ها خلاصه بحثی کردیم دیگه، یعنی اون حد که بحث کردم احتمالا اون دوگانه ها حتما بالای، یعنی چون بقالی فتر فقط چهار تا دوگانه هست، اونا علل قاعده یکیش تو امتحان میاد دیگه
حداقل، شاید دو تا شاید هم 5 تا
نمیدونم. خب من یه چیزی که تو امتحان میاد نه مثلا فلان کس این حرفو میزنه با اینا که خودم خیلی وقت دید ابو جزوه نگاه میکنم کی بود گفت، یا مثلا اون انسان اولیه اینا چی ان که خودم رو جزوه میخونم، اینا سوال نمیدم که خودم باید نگاه کنم تا بدونم چیه، ولی ارسطو رو شما ندونی چیه دیگه. خب این از
کلاس
هم
میگه که
پیغام خونه است، نگاه میکنم میگم که 13 تا بوده. خب نه البته اگه شما میگه دوست سامانه
نوشتیم که سامانه شما رو بوده که کردیم
تا 13 اومدیم،
13
یک دو بخاطر این بود که فایل رو دو تیکش کردم و چون دو تیکه شد یک و دو گذاشتمش.
تا 13 و سامانه دیگه خب جور عدد چیزه، یعنی
13 تو آره. خب دوستان زیاد نشستم هم زیاد حرف زدیم، جبران آخه نه این بود جبران مافاد بود، ما همه کلاسمون به خاطر از اون زودتر تعطیل کردیم گفتیم یه مقداری جبران کنیم. خب
بله فکر کنم اگه اون 13 دیگه شما رو بزنید کردیم درست توی واقعی باشه این جزا
بله دیگه علاقه اون 13 اصلا نوشتیم دیگه هم کافی. خب من اون بحث کیا بودم اون جلسه، شما بودید که فقط شما دو نفر بودید، شما بودید بحث این مقاله جنسی ها تمام کردیم دیگه اون جلسه درسته؟
نه اصلا رفتیم وارد بحث
قوانین و
خانواده
اینا رو میدونم وارد شده، اون امتداد همینه. ببینید اون مقاله همین جنسیت و فطرت من اون حالا ارتباطش هم با این بدونید، این یکی بود تفاوت تحلیل زوجیت در انسان در مقام تعیین حقوق. من قرار از اینجا وارد اون بحث میشم، میگم حقوق متفاوته، بعد رفتم سراغ قانون و اجتماع و اینها. اون بحثی که در روی خانواده و مدل خانواده گفتم یه مقاله دیگه تو سایتم هست، عنوانش این است که مثلا نظام سیاست گذاری بر کلمه سیاست گذاری خانواده اینا رو تو سایت هم بذارید، اشتغالی دو ستاره بذارید، مقاله میاد مثلا نظام خانوادگی و تاثیر آن در سیاست گذاری، یا مثلا تاثیر در سیاست گذاری اشتغال. مقاله میگم چند سال قبل، خیلی اون در واقع دستبندی ها و اینا که اون جلسه کردم و در واقع مودت عدالت اینا که گفتم عمدش تو اون مقاله است، مثلا دستبندی خود قوانین که این قوانین میرن توی مودت اینا میرن توی عدالت
اینا. قابل گفتی
چی
اون حقیقت پیاده کردن؟
بله میگم، میگم اون مقاله شست رفته بحثا اونجا هست، اون اینجا فقط در یه بند شماره 4 بود. من فقط در حیا اینجا بحث نکردم درسته؟ حیا رو بحث نکردم،
حیا
بحث کردیم،
حیا هم یه اشاره کردیم که
کجا شد؟ دین. خب بس همین نکته اینجا هم همین بود در واقع. خب اگه این مطرح شد، خب میتونیم این جلسه در واقع میشه جلسه آخر باشه، یعنی بلازم بحثا فقط مونه بحث بعد از دنیا رو که انشالله بعد از دنیا با هم دیگه بحث کنیم. اما
چی؟ استاد ادامه جلسه قبل رو نمیگی؟ بحثای شیرین
چی؟ شام بودید اون آخر شام بودید؟ داری شما خواست بره یا اندیخوا اینقدر جذاب شده بود؟ ایشون هم مجبور کنم بحثا کنیم سانسورش کنیم، من بگم
خب قبل شما به ما بگید که
ما جلسه میکنیم سانسور به چی؟ خب راستش
همون
بود. یا آقا نگه دیگه الان خب نه زد میشم نه یه همینجا زد دارایی با کنی من. خب نه الان یاد افتاد چی بوده گفتی که نمونده. ببینید خب من توی بحث قبلی این بحث در دنیا رو عمده شو بردم توی اعتباریات اگه یادتون باشه. در واقع ما الان میخوام در واقع همون بحث و اون نکته دیگری از بحث که باقی مونده رو در واقع بگم. بحث کنش هم مطرح کرد دیگه، رفتار و کنش، تفاوت این دوتا که معنا بنیادین اینه، اینا رو که مطرح کردیم. ساعتش بود زنگ زد ما هم گوشیمون رو صداشو قطع کنیم. چی؟ رفتار و کنش و اینا رو توضیح دادم دیگه.
هیچ معنا و اراده داره،
هیچ معنا درش لحاظ میشه. روی کرده تفسیری اینجا شروع کرد.
کلاس دیگه.
حالا الان میگم ببینید هر جاش ببینید ما تا حالا درباره یعنی علامه نظری اعتباریات رو مطرح کرد. اعتباریات تو چه بحثی بود؟ من گفتم تو عرصه کنش ارادی انسانه. علامه داره توضیح کنش، توضیح انسان شناسی میگه. اتفاقا دوباره رفتم نگاه کردم علامه مقاله اعتباریات چو 1348 قمری توی نجف نوشته، بعدن مقاله انسان رو 1360 و یادم در چند بود توی 62 بود شد توی تبریز نوشته مقاله انسان رو، اصول فلسفه رو توی قم نوشته که حداقل 10 سال بعد از ایناست. حداقل میگم 10 سال، یعنی بعد جالبه همین تو خود رساله اعتباریات که اول نوشته اصلا شما شروع رساله رو نگاه کنید میگه مسئله من این است که انسان تو توصیف واسطه فعل ارادیش چگونه رخ میده. فعل ارادی از انسان چجوری سر میاد؟ اگه احیانا مقاله اعتباریات رو نگاه کنید اول مقاله فضل قرض حاصل مقاله، قرض حاصل مقاله این است که خب من این مسئله انسان شناسی بگم، بحث اعتباریات رو بخواد بگم اعتباریات هر گفتم من اون موقع خیلی دقت نکردم، دیروز چند روز پیش که دوستان بحث شد گفتم بذار من نگاه کنم سر کلاس میگم نیبر دیگه نگاه کنم. مثلا علامه خیلی تصریح میکنه اونجا که اصلا مسئله اعتباریات مسئله در حوزه انسان شناسیه. بعدش هم اونجا هم بخش نکات در مورد ادراک حقیقی اینا هم اشاره میکنه، ولی مسئلهش مسئله انسان شناسیه. این که حرف که زدن دیدم تو خود علامه خیلی من فقط از روی تاریخش میگفتم، بعدم تو خود مقاله تصریح جدی به این مسئله هست. خب ما در واقع اعتبار این حال کنش هم که الان گفتم ببینید توی اول گفتم اینو براتون یادم افتاد که گفتم دستبندی خیلی کلی کردم از جریانات غربی، گفتم پوزیتیویست ها و تفسیری ها و اینها، اون فکر کنم جلسه اول یا دوم بود، اینو میگم همین کلاس گفتمش که که گفتم آقا دعوای ما تو فضای علم دینی دعوای اصلی اون باید با تفسیری ها بشه تا پوزیتیویست ها یاد من که اونجا میگفتم آقا این دعوا پوزیتیویست ها انسان رفتار فقط دیدن دیتای اومد گفتش که آقا جون یه معنایی تو رفتار هست اون مهمتره. خب این بحث میشه بحث کنش، یعنی ما تا حالا این بحث مبسط علامه هم اعتبارات داریم که بحث کنش بحث نمی کنه، رساله انسان به دنیا هم توضیح است درباره حوزه کنش. اما ما در واقع علامه کسی نیستیم، اما به نظرم میرسه که اگر بخواد انسان به دنیا رو توضیح بده مخصوصا تو نگاه شیعی یه مسئله کنشه که واقعا این همه بحث جای بحث داره. یه مسئله دومی هست، اونم مسئله ولایت یا به تعبیر دیگه ارتباطات. من اون سوالی که تو ذهن خودم بود رو میگم، از اونجا در واقع شروع میکنم مسئله رو. یه سوالی نمیشه برای شما مطرح شده یا نه؟ ببینید شما یه احادیثی دارید ولایت رو در یه کنش میبینه، در عرض بقیه احکام میذاره، بنی الاسلام علی خمس علی صلات و زکات و حج و اینا و الولایه و ما نودیه بشه این که ما نودیه بالولایه. شما این حدیث چی برداشت میکنید؟ میگید این در عرض این هاست ولی از همش مهمتر. یه دسته از احادیث ما اینجوریه مواجهش با بحث ولایت. به لحاظ تئوریک هم این احادیث خیلی راحت میشه توضیح داد، الان میگم. اما یه دسته دیگه از احادیث دارید که این احادیث میگه آقا جون اگر کسی بین رکن و مقام هزار عبادت هم بکند ولایت نداشته باشه مقبول نیست. یا اون احادیثی که میگه من دان الله به امام غیر امام من الله رعیتی که رعیتی که به امام من الله باشه ولو گناه هم بکنه ما میبخشیمش، رعیتی که به امام من غیر الله باشه ولو کار خوب هم بکنه فایده نداره. یعنی این دست از احادیث هست که ولایت رو یه رکنی تو شخصیت انسان میکنه که این رکنه از خود عمل مهمتر میشه. معلومه این؟
اینجا ولایت مقصود ارتباط بین مؤمنین
نه او ولایت چیز دیگه، ولایت امامه دیگه، اصلا فضای اون روایت روایت ولایت امامه، معلومه دیگه اونا. یعنی شما میگه نودیه بشن که ما نودیه بل ولایه، نه ولایت عمومی، هرچند که این هم یکی از ابعاد اونه، اصل اونه دیگه. شما تو روایت این دارم میگن دیگه به ولایت امیر المؤمنین. خب نه احادیث تینت، نه احادیث تینت، یه دسته سومیست که خیلی سختش میکنه اگه اونا رو وارد کنیم، من اصلا وارد نمیشم. نه این احادیث هم این فازو داره، ولی احادیث تینت خیلی پیچیدگی مختلفی داره، این یکیش هم داره، کنش هم یه جورایی داره توش. ولی نکته من اینه، احادیثی که میگه آقا جون همین خلاصش این است که اگر ولایت نداشته باشی عملت قبول نیست، شما با همین عنوان بگردید یه باب مفصل احادیث با ادبیات مختلف پیدا میکنی. منظورم این دست احادیثه که خب مسئله چیه؟ مسئله اینه که خب آیا این ولایت هم خودش یه عملی نیست مگه؟ یعنی من باید با امام رابطه بگیرم دیگه، خود یه ارتباط دیگه این ولایت، اینم یه عمله. خب این عمل در میگن اون در احادیث دست اول خیلی راحت قابل فهمه، این عمل هست، اعمال دیگر هم هست، این عمل از همه اعمال دیگه مهمتره. این توضیح راحتی از مسئله، مخصوصا تو افق شما مسئله انسان فقط اعتباریات ببینید، بیاید مسئله اعتباریات تو افق اعتباریات کنشگری ما. اما این دسته دوم روایت یه چالشی داره برای ما، مخصوصا توی فضای تجسم اعمال. تو فضای تجسم اعمال میگه آقا این خلاصه که آیه مطهری تو بحث شفاعت خیلی قشنگ اینو باز میکنه اون نکته رو. تو تجسم اعمال شما میگه آقا عملو من انجام دادم، اشکال شفاعت اینه دیگه، یا عمل خوب کردی یا عمل بد. عمل هم خودش روز قیامت میاد، نه اینکه قراردادی باشه. جزای عمل تو قیامت قراردادی نیست، متن عمل تو روز قیامت باطنش آشکار میشه. خب اگه اینجوری شفاعت یعنی چی؟ اشکال معلومه دیگه. آیه مطهری خیلی فوق العاده است اون کتاب ادله از این جهت، شما اونجا چش نقد کردم ولی اینجاش گفتم کلا اون کتاب خوندنیه، شفاعتش که فوق العاده است. تو شفاعت چی بهشون میگه؟ ایشون میاد دو دسته شفاعت مطرح میکنه، یه شفاعت مغفرت، یه شفاعت رهبری. تو شفاعت رهبری محل بحث الانمه، اما اول مغفرت رو میگم. شفاعت مغفرتش نکتهش این است که میگه تو عالم نظام عالم سبقت رحمت و غضبه، نظام عالم بر تطهیره، چون این نظام کلیتش اینه، بر همین اصل تو عالم مغفرته، برای این مغفرت خیلی جاها رو میپوشونه، همون که خدای عاملی به فضلک ولا تو عاملی به عدلک، اون فضله یه جور مغفرتیست که همه جا رو داره میگیره. این اگه خدا بخواد با عدل رفتار کنه هرچی رو سر جاش بذاره همون جهنم. اون مغفرت کلی الهی که دائما داره همه چی رو میپوشونه از طریق این واسطای فیض به ما میرسه. برای همین اون شفاعت مغفرت توضیحش در اون شفاعت ببخشید آره شفاعت این دسته، یه دسته از شفاعت‌های اهل بیت، تجلی مغفرت خداست. این مثلا معلومه، یعنی ما فعلا بحث من اصلش نیست. اما یه دسته دیگری از شفاعت مطرح میکنه، میگه شفاعت رهبری. چی میگه؟ یعنی تو فضای تجسم اعمال خیلی حرفه موجه و معقولیه. میگه ببینید شما یه بار یه عمل، من ساده سازش میکنم و حرف باشید اصل حرف مونه ایشه، ولی به این عبارت شده رفته. میگه یه بار شما میریم مثلا نماز میخونی، این نماز روز قیامت مجسم میشه. یه بار شما با ایشون ارتباط برقرار میکنی، این ارتباط امر واقعیه، یه کاری انجام دادی یا نه. وقتی یه امر واقعی اینجا رخ داد، این امر واقعی روز قیامت تجلی پیدا میکنه. شفاعت رهبری، برای شفاعت رهبری هم شفاعت رهبری اولیاء الله، هم شفاعت رهبری طاغوته. برای این یقدم قومها و یوم القیامه فأوردهم النار، فرعون قومش رو جهنم میکنه. یوم ندعو کل اناس به امامهم، هر امتی رو هر اناسی رو با امامشون محشور میکنیم، اون امامه اینا رو میبره تو جهنم، اینجا این امامه اینا رو میبره تو بهشت. معلومه؟ خب باز با این توضیح شاید بهتره که البته توضیح خیلی خوبیه، باز همچنان میشه در عرض عمل، درسته؟ یعنی شما چند تا کار، یه نماز خوندی، یه پاداش میگیری، یه تجسم اعمال داری، یه ارتباط برقرار کردی، یه تجسم اعمال دیگه داری. یعنی چی من اگه با امام ارتباط ندارم نمازم از بین بره؟ این چه توجیهی داره؟ معلوم شد مسئله؟ این حرف که دارم میخوام الان بزنم خیلی من درآوردیه. این دوباره میخوام بگم که آقا جون من تازه رسیدم، ممکنه از رد بشه فعلا. این وقتی به عهده نمیگه، خوب دیگه یادت گرفتید، ولی به نظر خودم خوب به هم چسبید. اون چیه؟ ببینید من الان میخوام از چی دفاع کنم، چی رو تبیین کنم، بگم آقا اون همین این دست احادیث رو بگم تو عالم دنیا ما فقط اعتباریات و کنشگری نداریم که فقط تجسم اعمال اینجوری داشته باشیم، بلکه یک چیز دیگه تو عالم دنیا داریم که من اسمش دارم ارتباطات، که این ارتباطات کاری میکنم غیر از این، ولو که این کارش با این گره خورده. اون چیه؟ اصل این ایدرم از یه صحبت این آقای دکتر مهدیزاده از فوت اصله اینجا که همین نشسته که ما بحث آموزش پرورش خانواده دارم، نمیدونم دیدی هیچ کدوم نگاه میکنید یا نه، توی یکی نشسته ایشون این جمله رو گفت، این جمله ما رو برد تو فکر، این مسئله برای خودم به نظر خودم حل شد. اونم اون جمله ایشون این بود، میگفتش که قبل از که جمله رو بگم در واقع تبیین رو بگم، صورت مسئله تو افق خود دینی، اصل مسئله که قبول دارم و بگم که شما هم قبول دارید، اون حرفی که میخوام اضافه کنم میگم کجا اضافه میکنم. آقا تو افق ارتباطات شما مفهومی دارید به اسم ولایت، و این ولایت اقتضاش اساسا از جنس ارتباط نه از جنس خود کنش، یعنی این نیست یه کاری بکنی بعد را برای میگه حل دین رو لده، دوست داشتنه جنسش فهم میکنه با نماز خوندنه، یه ارتباط گرفتن با یک دیگری توش موضوعیت داره. بعد این ولایت یا ارتباطات رو بهتر از همه تا اینجا که من دیدم آقای مطهری خیلی خلاصه شسته رفته تو کتاب بلاها ولایت رو گفته. تو بلاها ولایت دستبندیشون میکنه، میگه نیا کنید ما یه ولای منفی داریم یه ولای مثبت، یعنی با یه عده باید موضع منفی بگیریم با یه عده موضع مثبت. مثبتمون یه ولای عام داریم یه ولای خاص، ولای عام بین مؤمنین المؤمنه و المؤمنات بعض و اولیاء و بعض، ولای خاصمون با امام و پیامبر و این هست چی؟ اولل امر و این هست، این ولای خاصمون ولای عامه و این شبکه ولاییست که تفکر شیعی روش سوار شده و این سوار شدن خیلی مهمه. بذار من حالا قبل از اون دکتر بگم یکم حرفا رو پررنگ کنم که بعد اون دکتر میخوام بگم بگیره، همجوش خیلی نمیگیره. ببینید شما این مسئله اعتباریات خوب جا بیفته برای کسی، اون وقت مسئله شریعت یا به تعبیر دیگری نبوت براش حل میشه. یعنی شما میگی آقا بعد به چه افقی حل میشه؟ یکی از نکات قشنگ این نظام دست آدم میده این است که ما دو گونه استدلال تو اثبات نبوت داریم. یه استدلالی که مثلا تو ادبیات علامه مبتنی بر نظریه استخدامه. نظریه استخدام میگه آقا جون افراد غالبا با این استدلال میان نبوت رو میگن، اما استدلال تام نیست. یعنی تام نیست، نه که تام تام ها، ولی میدونید تلازم حد و برهان توی منطقی هاتون از تلازم حد و برهان یه لازمه خیلی مهمی داره. شما هر برهانی داشته باشی یه حدی به شما میده، هر حدی داشته باشی یه برهان. یعنی چی؟ حد برای چیه؟ برای تعریفه. هر برهان استدلال، برهان حد. هر تعریفی داشته باشی از این تعریف یه برهان در میاری و بالعکس. هر برهان یه تعریف میده، یعنی شما به اندازه برهانت میتونی چیزی بشناسی. و بعد بهش سادهش بگم، شما وقتی برهان نظم میاری چی اثبات میکنی؟ خدای ناظم اثبات میکنی، نه خدای واجب الوجود. برهان وجوب امکان خدای واجب الوجود اثبات. حالا از اون طرف اگه شما بدونی خدا ناظمه میتونی برهان نظم بسازید، اگه بدونی خدا میگه تلازم حد و برهان اینه. برهان رایجی که تو ادبیات علامه مبتنی بر نظر استخدامه، این برهان تام نیست، یعنی حقیقت نبوت اونگونه که هست توضیح نمیده، ولو که نبوت رو اثبات میکنه. نظر استخدام میگه آقا افراد همه دنبال استخدامن، میخوان بر دیگری تسلط پیدا کنن، دعوا میشه، اعتبار میذارن، باز دعوا میشه، برای قانونی نیاز داریم که جامعه دعوا نکنن با هم دیگه، اختلاف بین انسان ها برای چی؟
نفع شخصی دوشن باشه.
حالا من این تیکش خواهم، قانونی که جامعه برای اینکه دعوا نشود نیاز داره، این اعتبارات تو چه افقی اثبات بکنه؟ اگه اون سه دسته ما جلسه قبل بحث کردیم، گفتیم مسائل فردی، خانوادگی، اجتماعی. این فوق اجتماعی رو اثبات کنه، فوقش خانوادگی هم با معنی عدالتش، نه با معنی مودت رحمت اثبات کنه. یعنی قرار دعوا بشه، هر جا قرار دعوا بشه ما قانون میخوایم، پس برای فرد قانون نمیخوایم، چون استدلال این رو برای فرد هم قانون میخوایم دیگه، درسته؟ اگر بخواید قانون ها، یعنی قانون خیلی وقتا از جهت که قانون رو فرد اعمال میشه، خلاصه شما از چراغ قرمز شما نباید عبور کنید، یه فردی، ولی نه از این جهت که برای خودت قرار کاری بشه، برای اینکه دعوا نشه، نه از بخواد حاصل بشه. اما همه ما میدونیم که شریعت این اتفاقا یه باب مهم شریعت عباداته، یعنی مسئله های فردی که به دیگران ربطی نداره، حالا با ارتباط من با خداست، ولی به دیگران نزاعه پیش نمیاد توش. برای همین که این اعتبارات درست بفهمیم اونجا رو حل میکنه. نظر اعتبارات چی میگفت؟ میگفت ببینید حواستون باشه، اساساً کنش ارادی انسان نیازمند اعتباره، درسته؟ کنش ارادی انسان نیازمند اعتباره. یک، اون بحث مفصلی که من در نسبت فقه و اخلاق داشتم، که این اعتباری که میخواد به من بگه چگونه کنشی داشته باشم، خیلی وقتا بسیار پیچیده است که عقل من نمیتونه تشکیلش بده، درسته؟ خب پس من قانون نیاز دارم. قانون چیه؟ قانون اون دستورالعمل کنشه، اعتباری که کنش من ذیل اون اعتبار به بهترین وجه به مطلوب من منو برسونه. این بود دیگه، یادتون هست یا نه؟ ببین ما میگیم تصور، تصدیق، فعل، شغل میرسید به فعل. اون غایت بود دیگه، میگیم غایت واقعیه، غایت جعلی و فرضی و من اینا نیست، فطرت این بود دیگه، فطرت این جهتگیری، جهتگیری واقعیه. خب این ما هر کاری بخوایم بکنیم نیازمند اعتبار هستیم، میگیم یه درصد اعتبارات خودمون راحت تشخیص میدیم، مثل راستگویی، دروغگویی، باید راست گفت. اما خیلی از اعتبارات که نیاز منه، من شراب بخورم مثلا اجتماعی نیست و بسر خودمه، من شراب بخورم باید بخورم نباید بخورم، تو روند پیچیده شریعت بهت میگه باید نباید بخوری، بس معلومه دیگه. برای همین است که این بحث اعتباریت به این معنا میگه آقا اساسا شما برای کنشت نیازمند اعتباری. حالا اعتبارات دو قسم میشه، یه قسم احکام ارشادی که سریع عقل تشخیص میده، یه دست احکام مولوی. احکام مولوی فقط احکام اجتماعی نیست، و شریعت هم اینه دیگه، شریعت که فقط احکام اجتماعی نیست، یه دسته ایش احکام اجتماعیه. معلوم شد؟
محل ورود ولایته؟
نه هنوز نه، من فعلا دارم این اولی رو دارم خوب توضیح میدم تا برم سراغ دوم.
وجود دینه،
نبوت، شریعت و نبوت. یعنی این استدلال ضرورت شریعت به عنوان نظام قوانین الهی میاره که شریعت یک کسی باید اینو از طرف خدا بیاردش، میشه نبوت. نبوت پیام آوره، نبع رو میاره، خبر مهم رو منتقل میکنه، رسوله. این نبی و رسول دوتا مفهوم دیگه، نبی یعنی خبرش مهمه، رسول یعنی پیکه، داره یه خبر مهم رو منتقل میکنه، منتقل کرد تمومه، از حیث نبوت و رسالت.
سغرا
کبرا هم چه یه بار دیگه فرمانه؟ سغرا کبرا شونه؟ سغرا کبرا؟ سخت از ما بخواه کرد که گفتم بینید سغرا
کبرا
ببینید یه مسئله این است که اساساً همه کنش های ما نیازمند اعتباره. بعد وقتی همه کنش ها نیازمند اعتبار شد، حالا سغرا کبرا میشه چند تا مقدمه است که این مقدمه ها نتیجه میشه، همه کنش ما نیازمند اعتبار شد، اعتبار کردن گاهی حتی اعتبار بسیطه که همه میتونن انجام بدن، مثل اعتبارات حیوانی، گاهی حتی عمده زندگی ما تو اعتبارات مرکبه، اعتبارات چند وجهیه.
که این که فرمودید همه کنش ها نیازمند اعتباریات از کجاست؟
به خاطر هم نظری علامه اصلش این بوده تو اعتباریات،
نه همه کنش ها. الان آب
باید بخورم،
آب خوردم
باید آب بخورم،
خب
باید ما بخواهمید اعتبار بود. اعتبار این بوده یادتون نیست؟ تصور، تصدیق،
شوق
مؤکد، اراده، اینجا الان که به اعتبار میخواد، یا اصلا اراده بخواهی بکنی قبلش باید اعتبار کرده
باشه.
اعتبارش
با حیوان چیه؟
از اینجا با حیوان یه چی فرق نداره، اعتبار تو الان از حیوان شروع کرد،
از حیوان
مشتری، حیوانم این اعتبار داره. گفت وقتی حیوان، گفت دستگاه نفسانی، دستگاه طبیعت اینجا گفتیم دیگه، یه دستگاه نفسانیاته که حیوان، برای اینکه حیوان بدن مایه تحلل نمیفهمه، خدا یه میلی براش میذاره، اون گرسنگیه محرکه میشه، این باید سیر بشه و برای خودش اعتبار میکنه. این مدل بود. بعد گفتیم حواسون باشه این باید سیر میکنه ساده ترین مدل اعتباریاته. او عرصه انسان با اعتبارات بسیار پیچیده‌ای در هم تنیده است، برای همین است که اعتباراتش فقط اینجوری نیست. نه رو گفتیم دیگه. خب اگر یعنی اولا تمام افعال ارادی ما نیازمند اعتباریاته و ثانیاً توی اعتباریات در تقسیم کلی دو قسم میشه، احکام ارشادی، احکام مولوی. این اعتباریات خودمون راحت تشخیص بدیم، اعتباریات که باید با آزمون و خطا بریم بازم معنی موفق بشیم، که توی این دسته دوم نیاز به شریعت مطرح میشه. شریعت یعنی
مولوی همون
بسیط و مرکب. بله بسیط و مرکب که دارم میگم منظورم پیچیده است، نه مرکب به معنی دو سه چیز. حالا چند وجهی 10 20 وجهی خواهش
می‌کنم. متوجه نشدم الان من تشنمه کجاش اعتباره که من مدارم آب بکنم سیر بشن؟
دستگاه نفسانیات طبیعت یادتونه؟ دستگاه طبیعت و نفسانیات؟ دستگاه طبیعت خودکار عمل میکرد، دستگاه نفسانیات این بودش که یه هدفی بود، رابطهش با هدف رو فرض میکرد باید بکنن. او دنبال گرسنگی محرکش بود، این میگفت باید بخورم تا میرفت بخوره. اصل نظر اعتبار این بود دیگه، میگفت بین تصور صرف شوق فعل اراده نمیارد. که مثال بزن گفتم الان شوق داری، گرسنته، غذا هم جلوته، قبلا اعتبار کردی نباید امروز تا مغرب هیچی بخورم، این اعتبار نمیذاره شوق مؤکد شما به اراده تبدیل بشه. جای دیگه این اعتبار رو نکردی، الان شوق مؤکد میاد میگی میخورم، یه دفعه میبینی یه اعتبار دیگه داری، نه لقمه حرام چی؟
اعتبار
این که من باید بخورم یه اعتباره، اصلا علامه اینجا با اعتبارت شروع کرد دیگه. میگو من یعنی حیوان هم میره دیگه، حیوان وقتی به این میرسه باید اعتبار کنه، باید بخورم تا بره بخوره، اگه این اعتبار رو نکنه نمیخوره. برای همین است که حیوان اگه این گرسنگیش دچار اختلال بشه اعتبار باید بخورم نمیکنه و از گرسنگی میمیره.
پس این اون حس گرسنگیش دچار اختلال شده، نه اعتبار کرده.
نه چی؟
چون محرکش اینو خیلیم اثبات این مسئله چجوریه؟ این اثباتش
این به اثباتش این دیگه بود، آیا قبول داری بین شوق مؤکد و حصول اراده اعتبار واردی یا نه؟
نه باید اثبات بکنید.
تمام نظریه علامه این بود، این نظریه تحلیلیه، یعنی داره انسان مورده داز دست موجوده دارای دستگاه نفسانه تو داره تحلیل میکنه،
باید اثبات بشه.
آقا این شناسایی ببین شما اگه اینو
قبول کنید که فرمودین الان اون عدم اعتبار اگر باشد اراده میکنه که بخوره، اما اگه اعتبار حاصل بشه اعتبار وجود داشته باشه ما
توضیح مقوله اراده است. ببینید یعنی مبنای این بحث این بود که ما دو تا دستگاه داریم تو این موجود و این دستگاه عملش رو از طریق اراده انجام میده. بعد این اراده چگونه چیزی است که من گفتم من نظر خود من بود، گفتم علامه از فضای صدرایی خارج شد، از فضای علیت من خارج شد، این تحلیل من بود. یه بار شما میگم همه افعال با علیت رخ میده در عالم، من گفتم نظریه اعتبار میگه نخه اینجا یه چیز دیگه وارد داره میشه، این تو افق حیوان میشه غریزه، دوباره همون زیر دستگاه علیت عمل میکنه به یه معنی دیگری، میاد تو افق انسان این دست گسترش پیدا میکنه اعتبارش. یادتون یعنی من اصلا نظریه علامه یه نظریه من دارم انسان شناسیه میگه ببین آیا قبول دارید این دو تا دستگاه توی انسان و حیوان هست یا نه؟ اینو من بگیدم بعد. خب اگه قبول دارید دستگاه نفسانی چگونه عمل میکنن، این توضیحیه. یه شب ببین دستگاه نفسانی چگونه عمل میکنن، میگه فرق دستگاه من توضیحم، فرق دستگاه نفسانی با دستگاه طبیعت نیست که دستگاه طبیعت علی محض عمل میکنند، دستگاه نفسانی با یه آگاهی با دستش باید وارد بشه، اعتبار که آگاهی کاذب به یه معنا وهمیه.
چرا آگاهی و اعتبار معنا کردی؟
چون اصلا این آگاهیه نکتهش اینه یه الان اصلا اینجا شروع کرد، من باید اینو مفصل نشد میگفتم. ببینید میگه که شما یه باید عینی داری، باید عینی ضرورت علی معلولیه، ربط علت و معلول باید عینی، آب 100 درجه حرارت باید بجوشد، اما بایدش نه باید جعلی باشه. الان میگه من بین گرسنگی این کار میکنه، من بین خودم و این غذا رابطه ضروری فرض میکنم، این رابطه ضروری محرک عمل من میشه، من دارم جعل میکنم باید بخورم، اگه این جعله رو انجام ندم که مال دستگاه نفسانیات من به طبیعت من ربطی نداره نمیرم بخورم. این جعله توی فضای آگاهی داره رخ میده، این تو واقع ذهن داره رخ میده. حالا ذهن معنی چیش؟ تو حیوان نیمه خودآگاه نیمه آگاهانه است؟
نه دیگه، الان ما مثلا از کودکی هر وقت درست نمونده خورده.
خب میدونم هم اولین بارش داریم سوال میکنیم.
اولین بار موقعی که
سینما رو دیدی تو حیوانش داریم میگیم. اعتبارش اینه، یعنی برای همین است که این حیوانه گرسنه شه در این حال غذاش به بچهش میده. تو طبیعت اینجور چیزی رخ نمیده، یعنی این ریشه درخت وقتی بره نمیگه این ریشه تازه اومده من به این رحم کنم. اما این مادره حیوان ها توی سگ نمیدونم هر حیوانی، این حیوانه گرسنه شه غذاش به بچهش میده. چرا؟ چون فرایندش تو اعتبارات داره رقم میخواد.
این کلیتش چه چیزی
میخوان؟ کلیت همینه دیگه، اصلا عمل ارادی مال دستگاه نفسانی ذیل این فضا عمل میکند، این کلیتش.
هم متحرک بل اراده است
دیگه. آره متحرک بل اراده داره شرم در علاوه دیگه. میگه بل اراده یعنی چی؟ یعنی آیا علی محض یا نه وسطش یه مداخله داره رخ میده. این نظری برام تو انسان حیوان علاوه بش کاملا یکسانه. میگم ما تو افق حیوان داریم میگیم این اراده من حیوانی، من هم گفتم مسئله کنش شناسیه. البته تو فضای انسان شناسی معنی این حیوان شناسی هم هست. یعنی آقا انسان ها حیوانات با این مکانیزم میکنن. بعد من تو بحثم گفتم حواستون باشه فطرت یه اعتبارات بسیار گسترده است. نمیگه اصل اعتبار نداره تو حیوان. میگم اعتبار حیوان، من مثال دادم. گفتم این لذت منجر به عمل میشه، برای همجنس بازی میکنه. خب این همجنس بازی که تو غریزه و اولش نبوده، این لذت برده، چون لذت میبره لذت اعتبار میکنه جای دیگه. ولی اعتبارات حیوان پیچیده نمیشه اینقدر که مال انسان پیچیده میشه، به خاطر مسئله فطرت اون گستردگی که وجود داره. حل شد یا نه؟
یعنی هنوز تلازم اراده و اعتبار رو
خیلی خواهد رو تعمل کنید. خب اون محل تلازمش اینه که مهم اراده ویژگی دستگاه نفسانیاته.
مثلا
مقال 6 خوب برای اراده بیجه که دستگاه نفسانیت، دستگاه نفسانیت مشترک بین کل حیواناته نه فقط انسان. اگر شما بگه نه من گفتم کنم اینجا علاوه داره از فضای فلسفه رایش فاصله میگیره، لاغم شد و ادبیات بقیه فلاسفه نمیدی بگن که تصور تصدیق شوق مؤکد اعتبار اراده است، میگن دیگه علاوه تو داره از فضای رایش فاصله میگیره، داره توضیحی میده از اراده که این اراده ذیل علیت اونجوری عمل نمیکنه.
این اراده در خداوند
این اراده نه اراده خدا اینجاست نیست، اراده خدا دستگاه نفسانیات نیست که. اصلا ما داریم اراده رو زیر دستگاه نفسانیات، اراده ملک هم اینجور نیست، فرشته را ما اراده تو دستگاه نفسانیات رو داریم شهر میدیم. یعنی فرشته هم با اعتباریات به معنا عمل نمی کنه، اون یه مکانیزم دیگه ای داره. من نمیدونم، من فرشته نمیدونم، قبلا هم بودم ولی الان دیگه نیست. منظور من
ماهیتشون
متفاوته. بله دیگه، یه موجود دیگری است. عمل ارادی فرشته چگونه است من نمیدونم، لاغت تو این بحث نمیدونم. ولی اینو میدونیم که توی فضای نفسانیات، یعنی تئوری علام، من روز اول میگفتم آقا این حرف علامه نظر انسان شناسی منظورم این بود دیگه. میگم حواستون باشه از اینجا شما میگه آقا نه اصلا ما نظرم هم نظر قدماست، شوق مؤکد شد اصلا کل بحث بیرون هوا، اصلا این بحث هیچی. چرا این هست؟ علامه میگه نگاه کن این هست یا نه، یه تحلیلیه. یعنی میگه آقا شد عمل رو من دارم تحلیل میکنم، میگن اصلا خودی که گفتی تصور تصدیق شوقی از کجا آوردی؟ میگه برهان آوردی، یه استدلال مستقل آوردی براش. یعنی میگه نگاه کن ببین اول اینه بعد اینه بعد اینه بعد اینه، الان یک شوری از آن داختی یکی هم بسطش هست.
تو این نظام تحلیلی اختیار انسان هم بیشتر جلو پیدا میکنه دیگه،
اصلا اختیار خود حل کنه.
ولی
قبلی ها
خیلی
دیگه
اختیار نیست،
معلولیه. قبلی آره، من حرفم اینه، گفتم اصلا من گفتم این حرف رو لوازمش رو بگیریم کلا فلسفه صدره میره بیرون، من حرفم این بود دیگه. من تو گفتم الان با اینجور که من تند و حالا نیومد جلو.
نخب اون قدما میگم مثلا این که مثلا الان خودش نمیخوره میده به بچه‌ش غذا رو،
خب این اشکال میشه
دیگه. ای هست چه؟ یه شغل دیگه ای معارض با این شغل خوردن است.
خب
اون شغل این مؤکدتره اکیده.
خب نمیدونم، شاید اینجور توضیح بدن. خب چرا یه حیوان میدونم، یعنی میشه شما دور کاملا علی بری توضیحش بدی.
بله دقیقاً همینجوری میشه توضیح داد، یعنی دو تا شوقه اینجا.
حالا بعد بشین مثال های متعدد فعل رو عمل کنیم.
میخوام بگم اگر هم باشه کلیتش رو چجوری میخوام
اینو بزن. نه اصلا ایشون داره میگه بلا واسه خود
وگرنه قدما یا مثلا مثلا اینجوری مثلا چیز میکنه که این شوق اکید باشه، مثلا اگر شوق های مختلفی کنار در عرض هم باشه اونی که اکیدتره مؤکد یعنی تاکیدش بیشتر نسبت به بقیه اون انتخاب
میتونه یه میگم یه دیدگاه رقیبش این میتونه باشه آدم باید بشه تعامل کنه ببینه که این چجوریه این چجوریه ولی من گفتم اصلا من بنای بحث رو نظری گذاشتم اما اون اشکال خوبی آدم ببینه که واقعا این نظری الان تو این افقش سر میرسه یا نمیرسه از بحث یعنی میخوام از روز اول رو این فضا بحث رو بردن جلو خب این شو بحث میگه اصلا نظریه علامه توی صدور اراده درست یا غلطه میشه بحث کرد ببینیم این درسته یا نظریه قدامو درست خب این دیگه اول بحثم معلوم شد دیگه یعنی که حوزه اعتباریات فقط اول حوزه اعتبار تمام زندگی رو پوشش میده و فقط مسائل اجتماعی نیست و تو حوزه اعتبار دو ترکیب بین فقه و اخلاق که کردم ما قطعا نیازمند نبی هستیم این نیازمند کسی که از جانب خدا پیام بیاره اما ما تو تفکر شیعی میگیم نبوت امامت امامت هم تو ردی اصول دین اهل سنت تو فروع دین تو فروع دین با یه توضیح خوب توضیح اول گفتم خوب حل میشه آقا صلات و زکات و خمس و اینا یکشم ولایت فضای توضیح ولایت تو فروع دین خیلی ساده است ادبیات ما هم خیلی تو از این ادبیات استفاده میکنه ساده ترینش تئوری ولایت فقیه امام ولایت فقیه شما تو افق فقه امام آورده یا تو افق درسته آیه جوادی استدلالی میاره تو کتابش که از بحث علی کلامی ولی امام که کلامی نرفتش تو درس کتاب البیعش آورد دیگه اصلا خود شیخ انصاری هم تو مکاسه باورده یعنی مسئله رو فقهی دارن میکنن کم به نظرم البته ولایت فقیه فقهیه دلیل دارم حالا خود اون یعنی ولایت فقیه جنسش با خود جنس امامت به لحاظ تبیینی متفاوته امامت چه امامت پشتوانه شه یعنی شما امامت رو قبول داشته باشی دیگه میری تو بحث فقهی میکنی حالا فقیه ولایت داره یا نداره برای اصل دعوا سر امامت تو افق امامت من هم نکته این است که حالا پس من خب امامت چیکار کنم میخواد افق یکی از احکام شریعت یه اعتبار شارع است آقا این امام باشد اینجوری میتونیم بریم دیگه خیلی وقت استدلال ما هم اینه میگیم شارع گفته که آقا امام به نص باید باشه دلیل حدیث قدیر فلان بیسار بهمان تموم شد نمیخوام روش غلطی ها ولی میخوام اون امامتی که شیعه دنبالشه بیشتر از اینه میگه آقا تو اصول دین یعنی چی یعنی با دعوای شریعت مسئله حل نمیشه این نکته رو آیه مطهری قشنگ میگه چه امامت نمیاد تو معاد میگه میگه چرا معاد جزء فروع دین نیست شما معاد چرا پذیرفتی میگه پیامبر این همه حدیث گفته دیگه ببره تو حضور میگه نه بابا معاد یه مفهومی است به یه معنا مقدم است حتی بر نبوت یعنی استقلالش اینجوریه برای من خیلی از براهین شما تو نبوت مبتنی بر معاده میگه قبول داری یه میگه اگه قبول نکنی یه واقعیتی بعد از این واقعیت رو خود نبوت معلوم نیست سر برسه ما قانون همینجا تو افق قانون میخوایم بذاریم خب خودمون انقدر به آزمون خطا میزنی به چیزی میشه دیگه شما نه آقا من سعادتم فقط سر دنیاوی نیست معلومه یعنی چهار دفعه اون حیث استقلالی معاد رو بعد می‌بینی نه معاد اصول دینه فروع دین نیست نمی‌تونی بگی پیامبر گفت من قبول دارم اون حیث استقلالیشی که رکن ایمانه حالا این خب برم تو افق امامت تو افق امامت هم یه حیث استقلالی داره این حیث استقلالیش چه نکته‌ای می‌خوام بگم گفتم حالا گفتم مقدمه رو گفتم این تیکه نبوت معلوم بشه بعد بگیم حالا می‌خوام چیز بیشتر از این بگم اون حرفی که این آقای مهدی زاده تو اون جلسه زد برای من خیلی جالب بود این بودش که ایشون میگفتش که حرفش تر این بود میگفت اساسا فرهنگ یعنی ارتباطات رشته فرهنگ و ارتباطات دارن دیگه اینجا میگفت فرهنگ به چه توضیحی؟ با این توضیح میگفت ببینید شما یه اسلامی داریم اندالله حقیقت اسلام آیا حقیقت اسلام همون فرهنگ اسلامیه یا بالعکس آیا فرهنگ اسلامی همون حقیقت اسلامه؟ یوشان میگه فرهنگ اسلامی اینه که تو جامعه ما رایجه. کوت حقیقت اسلام. درسته؟ ایشون گفت میگه ببینید کیف حقیقت اسلام میشه فرهنگ اسلامی زمانی که معانی رو پیام میگه تو عند الله و نزد پیامبر حقیقت اسلام 100% حاضره. نزد خودش. شک نداریم که ما اما این حقیقت اسلام که نزد خودش حاضره زمانی که بتونه اشتراک بگذاره معانیش رو با ما تبدیل به فرهنگ میشه میگم برای همین اساسا فرهنگ یعنی ارتباطات تا اون معانی به اشتراک گذاشته نشه یعنی معانی تا مادام که نزد خود پیامبر فرهنگ نشده اما همین که بین پیامبر من شما ایشون مشترک شد این میشه فرهنگ حالا این معانی که ایشون میگفت شما تو این فضا بفهمید که اساسا همه کنش های ما رفتار به اضافه معناست. معانی که داریم میگیم این معانیه در واقع، یعنی معانی که بر فعل ما، نقص ظاهری که بر فعل ما هست. گفتن شما این راه رفتن من یه فیزیک داره، یهش که نمیگید کنش، عمل صالح چیه؟ اون معنای اشراف شده تو اینه. خب با این ملاحظه این حرف من در آورده اینجا، این نکته آقای مهدی تمام شد. حرف من در آورده اینه، ببینید اساسا اگر فرهنگ یعنی به این معنا ارتباطات، یعنی ما در ارتباط با دیگری است که معنا رو میکشیم تو خودمون. بعد اگه تو ارتباط با امام بگیری، معنا رو از امام بگیری بکشی تو خودت، معنای حقیقی نزده که نزد امام و پیامبر دیگه. اگه تو این ارتباط معنا رو بکشی، این معنا واقعیه، اصل معناست. اما اگه تو ارتباط با این یکی معنا رو بخوای گسترش بدی بکشی، یا تو داری به اون میری، یعنی بین تو و او داره میگذره، این اون نیست. یعنی در واقع نماز یه معناییه، این معنا رو من در ارتباط با امام گرفتم، فرهنگ من و اونه، یا این است که من اینو در ارتباط با امام ظالم گرفتم، با اون طاغوت گرفتم. این نمازی که مشترک بین من و طاغوته اصلا نماز نیست، چون معانی حقیقی اون بود. درستم بگم؟ خیلی من درآوردی، ولی به نظر خودم خیلی قشنگه. فهمی چی شد؟ اون وقت شایست بس بقیه معانی چی؟ میگم همه معانی اینه، این ارتباط است که سایه میندازه بر تمام معانی ما. من دانه به امام من الله دانه دینش، یعنی من میگم آقا من میخوام با ارتباط با تو دین داشته باشم. حالا وسط ارتباطه یه گناهی هم میکنم، این گناه من تو این ارتباطه پوچ میشه، نابود میشه، بخشیده میشه. من دارم با این یکی ارتباط میگیرم، تو این ارتباط عمل صالح میکنم. عمل صالح تو که اصلا اینه، این نیست که
نه، چون
دستی دومه
بره
بالا،
تو
اینه
درستش
کردیم
اولیه چی میشه؟
خب اون اولیه ها نکته داشت سر اولیه، فعلا داشته یعنی دومه بره. بله اون وقت شد تو اولیه یک گامه، نه من تیکه اولی هم تمام شدش که من برم سراغ اون دومیش. اینه داشت سوال داشته باشه ترنگ کن. ببینید در واقع من گفتم ما این معانی که در واقع داریم توی رفتارمون اشراب میکنیم که کنش های ما رو در رقم میزنه، دو گونه میتونیم تحلیل کنیم. یکی بگیم این معانی اساساً اعتباری هست، یکی بگیم که نه این معانی واقعیتی دارند. من با هر دوتاش میخوام برم جلو. یادتونه جلسه قبل بحث شد با شما داشتیم بحث کردیم که گفتیم آقا اینا همشون اعتباره یا یه واقعیتی داره تجسم اعمال و اینها. من با هر دوتا معنا میخوام برم جلو. اگر معانی فقط اعتباری باشن این حرف من خیلی واضح میشه، مثل روز روشن میشه. چرا؟ چون اعتباری که با امام اعتبار شده اعتبار درسته، اعتباری که با این یکی داره اعتبار میشه کشکه. اگر واقعی هم باشه باز دوباره همینه، چون واقعیت دست اونه، دست یکی نیست. برای همین شما چه این معانی رو واقعی ببینید، چه اعتبار ببینید، چه بگید دوتاش هست، بگید یه دسته از معانی واقعیه، یه دسته از معانی اعتباریه، در هر دو صورتش ارتباطات داره رقم میزنه کل معانی رو. بعد وقت تو اینجا چی میشه؟ اگه واقعی باشه اونی که رفته مثلا نمازی، برای این واقعی بودن جاهل قاصر رو خوب توضیح میده که حالا این شما چه سوال شما گفتم الان میرسم بیرون
پرشون چند رو
دسته؟ آه بله، ببینید از اون دو دسته بذاری من یکی دسته بنده دیگه، حالا جاهل قاصر رو میخوام تو همینجا بگم که اون سوال شما هم هست. ببینید ما توی فضای دینی یه دسته بندی ارتباطات داریم بیشتر از این کار بطرحی گفته. چی داریم؟ شما میگی تو ارتباط انواع ارتباطی که من میخوام بگیرم، یه دستبندی اول، دسته اول کافر و مشرک یا نه موحد به ادیان توحیدی، دسته دوم میگه اهل کتاب مسلمان، دستبندی بعدی سنی شیعه، دستبندی بعدی شیعه نمیدونم امامی، شیعه زیدی، شیعه امامیه، دوازده امامیش، همینجوری میره جلو دیگه. حالا اینا دیگه نه، امامی غیر امامی، یعنی زیدی که امام منصوب من الله نداره، بعد امامی، مثلا شش امامی، تا خلاص همینطور به آخرش به این برسیم. ما توی روابطمون اینجوریه دیگه، یعنی آقا با کی بیشتر رابطه ببین شما ببین الان امامی رو گفتن که خود ذهنا رو تحریک کنم عمدن اینو گفتم خلاصه ولایت امیرالمؤمنین ملک یا نه حال ولایت امام رضا هم ملک یا نه شو یه جا میگه آره یه جا میگه نه ببین شما اربعین میدونی که اربعین فقط ما شیعه 12 امامی نمیبینیم شیعه زیدی هم میگن شیعه اسماعیلی هم میگن شیعه انبوی اینا رو هم خلاصه تو این فضای ولایت هستن یا نه غالبا کسی رو اصلا نمیکنه ما همچنان اینقدر 12 امامی تو چشمون پررنگه نمیبینیم اینا ولی شما خلاصه بین شیعه اسماعیلی با باشون خیلی دعوا داریم ما خیلی دعواهای سنگینی هم داریم میدونید که اسماعیلی خیلی باشون بغض هم داریم یه جایی ولی خلاصه اسماعیلیه رو نه افراد قطعا عالم فاسقشون رو فضای عمومی اسماعیلیه رو تو فضای شیعه میتونیم هضم کنیم یا نه تونستم منظور رو برسونم؟ ببینید شما وقتی این نظام ارتباطاتی که داره رقم میخوره توی فضای ما این نظام خیلی گسترده است بعد حالا من ولایت رو مشخصا تو اینجا داریم توضیح میدیم ولایت اصلی ولایت امیرالمومنین دیگه تو اینجا داریم توضیح میدیم اما شما نیا بگید هم قبلش ما بیزا داره هم بعدش من اینجا قبلشو میگم جاهل قاصر البته بعدش هم میگم جاهل قاصر داره همون باید بگم ولی اینجا جاهل قاصر خیلی داره. یعنی اصلا هیچ از ولایت مسیحیه این مسیحیه چجوری داره معنا رو میاره اینجاست که اون نقطه واقعی رو من میذارم میگم یه دسته از معانی واقعی است امام داره میاره ما تو اتو یه عده از انسان میتونن به معانی واقعی برسن مثل راستگویی این عده اگه معانی واقعی برسن و تو ارتباطشون اناد نداشته باشن اون معانی واقعی با یه مغفرت الهی این ارتباط رو براشون حاصل میکنه برای اینا با مغفرت وارد بهشت میشن با مغفرت اینا خود جاهل قاصر رو میارن تو این فضا برای همین اساسا من گفتم اون دسته حالا شما بگید حالا با این کلیت بریم سراغ احادیث این احادیث چیکار میکنه همین کاری که تو کل اینا کرده یعنی این دستبندی رو تو ذهن ما میذاره چرا شیعه با این که میگه امامت جز اصول دینه در اینها سنی مسلمونه چون اصول دین میده حالا اصول مذهب اصول مذهب اصول دینه نه اصول مذهب یعنی ما تفکر شیعه چی میگه؟ میگه آقا تو ردی اصوله نه در ردی فرو دعوا سر اینه دیگه خب برای چی میگه اصول مذهب؟ اصول دین خب اگه اصول یعنی از نظر شیعه دین حقیقی امامت داره درست یا نه؟ دین حقیقی امامت داره پس چرا که مذهب در این حال یه مقدار چشم میبندن؟ امامت نداری؟ در این حال یه مقدار پیام نبوت رو گفتن پیامبر ما رو قبول نداری یه مقداری با چشم میبندن نمیشه دیگه؟ یعنی این چشم بستنه توی حالا بری تو خود امامت تو دوازده امام قبول نداری باز کم چشم میبندن درستم منظور رو برسونم؟ یعنی با احادیث رو باید اینجوری بفهمیم برداشت من یعنی احادیث با یه جامعه بسیار گسترده داره حرف میزنه که خلاصه سنیه رو باید بیارید اینجا اون یکی مسیحی رو باید بیارید اینجا تعالوا الی کلمت سواء بینهم شما حلش کن تا من امام سنی رو حلش کنم به اهل کتاب میگه دیگه یه تعالوا الی کلمت سواء بینکم بیاید کلمه مشترک آقا ما مسیحی که پیامبر ما رو قبول نداره بیایم کلمه مشترک داریم با هم کلمه مشترک توحیده میگه این دیگه الله نعبد الا الله و لا نشرک به شیئا یعنی شما این مدل ارتباطات کلان رو داره نظم‌بندی میکنه بر همین دنیای ما دو تا رکن داره یه رکنش اعتباریات یه رکنش ارتباطات گفتم اگه بخواد رساله فی دنیا بخواد نوشته بشه بعد یه فصلش اعتباریات باشه یه فصلش ارتباطات باشه ارتباطات هم شهر بدین ارتباطات واقعی ارتباطات تخیلی ارتباطات وهمی ارتباطات وهمی که افراد جهنم بره ارتباطات وهمی که روز قیامت گذشته میشه الاخلاء بعضهم لبعضن ادب الا المتقین ادب حالا ادب ها گاهی وقتا ادب میان که در عین ادابتشون با هم میرن جهنم که قال الذين استضعفوا للذين استكبروا اگه شما نبودید ما اینجور نمیشدیم قال الذين استكبروا تقصیر خودتون بود با هم رفتن جهنم یخدم قوم و یوم القیامه با هم اما تو جهنم دعوا دارن دعوایی که همون اول جدا میشن از هم یعنی ارتبر الذين تبعوا من الذين تبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب یه جاهای اینا جدا میشن یعنی وهمی هایی که کاملا دیگه متلاشی میشه یه وهمی هایی که تو افق وهمشون چنان اتحادی برقرار کردن با این اتحادشون میرن جهنم منظورم معلومه تو افق واقعیت که دیگه خیلی ساده تر میشه مثلا توضیح داد
یعنی هر کدوم به میزان ارتباطی که با اون حقیقت
دیگه دو حقیقت دارن که اون وقت ما میدونیم در واقع این دراک خوب میشه ببینید یعنی کسی میتونه از مسیر ولایت یه دفعه بیاد بالا آیه مطهری تو همون ولاها و ولایت ها میگه آقا ما با عرفا خیلی از این جهت بعد میگه خیلی قشنگ مراتب ولایت که ولایت خاصی که توضیح میده میگه ولایت نمیدونم شریعت ولایت آخرش ولایت تکوینیه. بعد میگه ما با خیلی اینش خیلی شیرینه، حالا با تعامل کردن اینا اصلا روابط قیامت چگونه خواهد شد. ببینید ولایت خاص یه ولایت شریعت بود، یادم نیست چی بود، 3 4 تا بود، آخرش ولایت تکوینی بود. این حکومت بود، یعنی بس حاکم اینا چند تا بودن، میگم روزه ندارم من قاپدم برام آخرش ولایت تکوینی. بعد اونجا میگه آقا جون این ولایت تکوینی اشتراک ما با عرفاست که این عارف میدونه سنی باشه تو یکی ما اشتراک نداشته باشه. عرفا میگه عرفا ولایت تکوینی رو قبول دارند، ولی خیلی از عرفا این یکی ولایت قبول ندارند. خیلی پیچیده و جالب شده، یعنی روز قیامت کدومش داره میگرده؟ این یه حیثه، این یه حیثه دیگر، این یه حیثه دیگر. حالا مثلا منی که ولایت قبول دارم، صداش قبول دارم، اون تراز مورد نیاز قبول دارم. این حدیثی هست فکر کنم بین امام صادق و زراره باشه، الان شکر به تو ذهن من زراره است. کلمه شاغول تو عربی یادم نیست، ولی ترجمه دقیقاً کلمه شاغوله. میگه که امام بهش میگه که شنیدم شاغول تو درجات الایمان و اینا بعد داشت تو کافی جلد 2، میگه که شنیدم شما شاغول میندازی، میگه آقا اینا مثلا میرن بهش، اینا میرن جهنم. میگه ما شوهات گرفتی، من از شوهات گرفتی، شما گفتی کسی اعتقاد داشته باشین. میگه که اگه به شاغول انداختن باشه، ما گفتیم اینا رو، اگه به شاغول انداختن باشه شاغول توی یا منم؟ بعد اگه شاغول انداختن شاید منم یا پیامبره. خیلی حدیث قشنگه، یعنی شما وقتی داری دستبندی میکنی حواست باشه این دستبندی ها همش همینجوری سیاله و شما نمیتونی یه جا خط بگشی بگی اینا بهش میرن اینا جهنم میرن، چون اگه قرار باشه یه خط رو بگشی خب خط منم نه تو، و تو اعتقادت اعتقاد منه. این جمله بسیار قشنگ میرزا هاشم آمولی، میرزا هاشم آمولی دیگه تعلیق بر فرائد اصول نوشته که بر اصول شرح منظومه محمد تقی آمولی، ببخشید محمد تقی آمولی، این دو تا رو من اشتباه کردم، محمد تقی آمولی که اون که تعلیقی بر شرح منظومه نوشته معروفه، میگن درس معادش که شروع کرد معاد جسمانی داد، بعد آخر درس همش گفتش که اعتقادی کما اعتقاد امام صادق علیه السلام. من اینا رو گفتم براتون، اما اعتقاد به همون هر چی امام صادق بگه، یعنی این که میگه هر چی امام صادق بگه، یعنی من میدونم اونی که تو امام صادق است برای من هنوز حاصل نشده، ولی اگه این حرفای مولا صدر رو اونه خب من همونه، اگه اون نیست اینا رو قبول ندارم. دلالت زمینش اینه دیگه، یعنی من اینا رو گفتم اما اگه اینا با اون یکی نیست من اینا رو نه قبول ندارم. هر چی اون گفته یعنی به نحو اجمالی، این نحو اجمالی داره اثر میذاره تو انسان، معلوم شد این کلیت. یعنی من حرفم خلاصش بگم این است که ما یه ارتباطاتی داریم که این ارتباطات هم پا به پای اعتباریات داره کار انجام میده، بلکه بسیار عمیق تر از اعتباریات داره کار انجام میده، اما به خاطر همون پیچیدگی که هست افراد طیف بندی میشن. یعنی همون گونه که همه شیعیان، شیعیان 12 امامی همشون توی رده نیستن، شیعه غیر 12 امامی هم ما داریم، سنی هم داریم، اهل کتاب هم داریم، چی هم داریم، چی هم داریم. و شما نظام اینو آیین مطهری توی این نکته ای که آقا نظام ارتباطی باید اینجور گسترده ببینیم، توی یک گفتاری داره ضوابط بین الملل اسلامی توی 15 گفتار این دستبندی روش اینجا میگه این چند تا رو، ولی آقای دستبندی واضحه هم است، یعنی شما میگه ارتباط ما حواسمون باشه، ما با اینا باید بیشتر از اینا داشته باشیم، با اینا باید بیشتر از اینا داشته باشیم، برای همین منطقا نه واقعیا این اشکالی که ما میکنن وارده، واقعیا باید پاسخشو بدیم. اینا هاش تحلیل داره، منطقا چه اشکالی میکنن؟ میگن شما با آمریکای مسیحی ارتباط نمیگیری، میری با چین کمونیست ارتباط میگیری، این اشکال منطقنش وارده. اما حالا شما تو متن واقعیت اینو تحلیلش کنی، بگی آقا چرا این موقف با این موقف شد؟ ببین اون نقطه هم چیه؟ احتمال بدونید هر چه این دو تا مطلب رو با هم جمع کردن کار خیلی سختیه، هر چه اشتراکات بیشتر میشه نزاع‌ها شدیدتر میشه برخلاف انتظار ما. چرا؟ علتش هم این است که هر چه اشتراک بیشتر بشه بیشتر اختلال هویتی تو شما ایجاد میکنه. من یه شروع کنم، آقا شیعه و سنی امامی زی الان تو ایران دعوای ایران شدیدتره یا دعوای چپ و راست؟ ها؟ خیلی حالا چپ و راست شدیدتر یا شیعه و سنی؟ شیعه و سنی شدیدتر یا مسلمان و غیر مسلمان؟ تونستم منظور برسونم؟ چرا؟ به خاطر اینکه من آخرش رو کنم، تو میگی تو شیعه و چپ و راست دوتاشون قبول دارنده نظام هم دیگه، مثلا تو نظام رو قبول داری، این موضوع رو گرفتی؟ تو بگو من ضد انقلابم، من تکلیفم با تو بدونم. یه سنی تو میگی من مسلمانم ابوبکر قبول نداری، تو بگو من یهودی ام، من با تو مشکل ندارم، تو میگی من مسلمانم، دونستم منظور برسونم. یعنی هر چی هر چی اشتراکات بیشتر میشه اختلاف بیشتر هویت رو به چالش میکشه. خب تو این فضا شما یه جا مجبوری که مثلا با عبدالملک مروان بجنگی، یه جا مجبوری مثلا با یزید بجنگی، یه جا مجبوری با یکی بجنگی، بعد تو این جنگا چه محاسبه‌ای باید داشته باشی؟ یعنی شما آقای امام حسین علیه السلام علیه خلیفه مسلمی شورید حد، یا اون جمله که باز آقای مطهری از ربیع ابن خثیم نقل می‌کنه، خواجه ربیع میگه که میگه من برم سرحدات با کافرها بجنگم، بعد دید آقای مطهری خیلی بهش حمله میکنه، میگه تو علی رو ول میکنی تو جنگ با مسلمان ها میری با خب این داره با این منطق میگه دیگه، میگه با کافر تکلیفم معلومه، اینا مسلمانن، آقا مخیرم بین جنگ با مسلمان یا جنگ با کافر، بابا یه مؤلفای دیگه هست، یه مؤلفه تحلیلی تونستم منظورم برسونم؟ یعنی این اشکالی که اینجور مطرح میکنن، بعد شما آقا یه مؤلفه تحلیلی، این مؤلفه هم درسته، خیلی وقت ما با اصل مؤلفه درگیر میشیم، این مؤلفه که تو گفتی درسته، اما تو متن واقعیت میدانی این تنها مؤلفه کار نیست، ده ها مؤلفه است برای ارتباط گرفتن، اینا کلیات مؤلفه است. یعنی ما تحلیلی داشته باشیم که بدونیم چرا با چین ارتباط داریم، ما آمریکا ارتباط نداریم، این تحلیل رو خود داشته شیم، نه اینکه صرفاً چون الان اشکالی که من دارم میگم که اون مسئله صرفاً سیاسی میشه، سیاسی که دارم میگم منظورم بار جنایش پررنگ میشه، یعنی سیاسی معنی صنفی، به معنی حتی صنفی هم منظورم اینا، یعنی کاملا ناظر به وضعیت فعلی کنونی ما، نه وضعیت عقیدتی ما. تو وضعیت عقیدتی نه، ما این مبنایی داریم، این مبنا سر جاش محفوظ تو این مو، برای همین حال این آخرین مطلبی که می‌خواستم تو کلاس بگم اینه. ببینید اینو میگم که ما کلا خیلی ضد انقلاب میگه، معلومه دیگه بحثم کاملا تابلو ضد انقلاب، یک کلاس که اصلا دعوام شد سر بحث، حالا الان میگم چون بهش خیلی اونم که دعوام میشن دیگه نگفتم. ببینید من آخرین نکته، یعنی این بحث معلوم شد دیگه، بحث ارتباطات و اینا، من
چی
چی؟ من همین توی مثال ساده حل میکنم، این موضع خواجه ربیع که به علی علیه السلام میگه من برم تو سرحدات بجنگم، نمیام با جنگ جمل بجنگم، موضع درستی یا نه؟ ببینیم چرا غلطه، اینو تحلیل کنیم تا بعد بتونیم اینجا پاسخ بدیم. ببین شما با این منطقه کلی درسته، اما این وسط یه عالمه مؤلفه دیگه واسطه کار میشه. یعنی شما بعضی وقتا باید با زیدی بجنگی، بعضی وقتا باید با این یکی بجنگی. تشخیص این که این درگیری تو این موقف، تو این موقعیت موضوعیت داره، صرفاً منظور به این ضابطه نیست. برای این است که هر چی به هویت ما نزدیک‌تر میشه، درگیریمون شدیدتر میشه. بعد این که شما بتونید این مثلا جبهه‌ای فکر کنید، این از حرف مهم چند روز پیشم سلوسیان رفتیم با این دوستان مثلا اونجا بهش گفتم، گفتم اشتباه این است که اصلا کلا مشکل بچه حزب الله یا کلا از این دمین است که جبهه بلد نیست فکر کنم، ایدئولوژی فقط فکر کنم. ببینید ما یه ایدئولوژی داریم یه جبهه، فرق این دو تا رو آقای مطهری به خوبی تمام تو کتاب امامت رهبری گفته. اشکال این است که بحثای تو دعوای شیعه و سنی را میندازه. آقای مطهری هم اول امامت رهبری بده بخونید، بحثو که شروع میکنه یعنی دعوای شیعه و سنیه، میگه آقا ما وحدتمون با اهل سنت وحدت جبهه‌ایه نه ایدئولوژیک، یعنی ما موقف خودمون رو داریم چون جبهه مشترکیم، فعلا رو مواقفی که دعوا برانگیزه بحث نمیکنیم، اما اصل موقفمون رو برای خودمون تثبیت میکنیم. از اشتباهی که بعضی‌ها تو فضای وحدت شیعه و سنی به سمتی میرن که اصلا عقاید شیعه دست برداری، نه عقایدی که ما داریم مظلومیت از در همین سرش محفوظ، اما فعلا اینو یه جوری سام نمیدیم که تو رو تحریک کنیم دعوا کنیم، چون علی دشمن مشترک داریم وحدت جبهه. یعنی به اصلا نگاه جبهه کل این هست، خلاصه ما با اهل کتاب یه اشتراکی داریم که با مشترک نداریم، ما با سنی یه اشتراکی داریم که با چیز نداریم، درست منظور برسونم دیگه، میشه افق وحدت جبهه. یعنی ما در آدم توی وحدت جبهه نه بعد از این ورش بیفته که دیگه عقیده‌شو دست برداره، نه از این طرف بیفته با قالان این طرفشو میافتیم، یعنی تو فضای حزب الله اونوری هم کم میافتن، ولی اینوری هم زیاد میافتن که میگه آقا جون چون اون با من اختلاف داره پس هست. خب اون با تو اختلاف داره میتونه این عناصر قبلی رو حمایت کنه با تو یا نه؟ این عناصر قبلی رو میتونه حمایت کنه، بگیرش وسط کار. این اختلاف داره، حواست باشه یک لحظه نه بس چشتو ببندی که این اختلاف بیه تو هویت تو وارد بشه.
ارتباط با چین هم همین وحدت جبهه‌ای
دیگه هست. این وحدت های نه یعنی ما اون مسئله این است که اگه ارتباط من برداشت خودم دارم، اگه ارتباط با چین بره تو افق سیطره، یعنی چی لنگک علی الله لکافی در المومن السبیل، قطعا باید قطعش کنیم. ولی الان ارتباط ما ارتباط با معاهده، با معاهد داریم به دبستان میکنیم، تمام یه معاهدی است که این خیلی حساسه. یعنی در وقتی میگم من این تذکر رو جدی میگیرم، بعضی وقتا ارتباطات داره میره تو فضای سیطره اون قله، یعنی شما یه جوری بشی وابسته اون بشی، اما مادام که معاهد داری میری، شما فعلا با یه دسته از اینا داری میجنگی، با این معاهد از معاهد اینه دیگه، مشترک عهد میبندی که با یکی بتونی جنگ تو انجام بدی، یعنی تو اون افق من میفهمم. خب
الان این دو دسته روایات، دسته دومش شما اینجوری،
من دسته دوم تو فاز تغییر میرم، الان خودم تغییر رو توضیح بدم، تغییر به این معنی خاصی نه معنی رایج تغییر، اون دسته منظورشون 5 تا
بحث تجسم اعمال آه اون دسته دوم
میشه 5 تا اعمال میگی دیگه، مثلا ولایت در عرض یکی ها،
بله
اینو میخوام تغییر الان بگم، اون تغییر اینو معلوم میشه، حالا اگر نشدش آخرش دوباره من سوال کنید اینو ببینید. یعنی یه نکته مهمه این بودش که آقا این دو تا فهمو داشته باشیم، پس اون فضا تو حل بشه. حالا ببینید نکته دیگری که توی بحث ما بود، ما تو بحث شیطان و اینا که مطرح کردیم آفرینش انسان، این نکته به نظرم اصلا به لحاظ دین شناسی و انسان شناسی خیلی بنیادینه. اگه اختیار رو که من خیلی روش تاکید کردم، اختیار من تو جلسات قبل فقط رو حیث اعتبار و تنوع ایناش باز کردم، حالا میخوام برم رو حیث دیگرش که حق و باطله. ببینید از روز اول که خدا شروع کرد، همون موقع که هنوز آدم ها نیومدن، جبهه حق و باطل معلوم شد، شیطان در مقابل خدا جبهه کشید. اصلش این بود دیگه، یادتونه دیگه، بحث کردیم دیگه، شیطان گفت خدا هم گفت تو و پیروانت، بعد جبهه شد، لشکر گرفت، تو و پیروانت همه جهنم. اومد تو دنیا سر آدم کلا گذاشت، جبهه هنوز رخ نداده توی چیز، توی بهشت جبهه رخ نداده، و احبتو بعضکم لبعضن عدو، دشمنی مال دنیاست. تو دنیا که میای به محض اینکه دو نفر آدم اضافه شد، جبهه شروع شد، هابیل و قابیل، درسته؟ شما جنگ حق و باطل رو از هابیل و قابیل شروع میکنید تا کی تموم میشه؟ مهدویت، اونم آخرش نه اولش. اول این جنگه، این جمله مطلقی داره توی کتاب قیام انقلاب مهدی، من اینو خواستم توضیح بدم، خیلی این نکات رو فهمیدم، خواستم تدریسش کنم، بعدم چرا نامعقوله این جمله، بعدم هر چیز نامعقول فهمید دیدید خیلی معقوله. ایشون میگه که جنگ قیام امام زمان علیه السلام آخرین حلقه از حلقات مبارزات حق و باطل است، مبارزات جهانی حق و باطل است. من خواستم مبارزات جهانی حق و باطل بشمارم، هر چی شمردم دیدم باطل و باطل در اومد. ایران و روم 300 سال جنگ کردن، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، امپراتوری فلان و امپراتوری بهمان، حق و باطلش بود. حالا بیاد مبارزات جهانی حق و باطل، اول هابیل و قابیل، بعدش میرسی نوح با 4 نفر آدم و اونا، بعد میرسی تا به موسی، به موسی که رسید تازه جمعیتی پیدا میشه، یک اولین جامعه دینی داره رقم میخوره، تازه جامعه دینی همه فامیل بودن، بنی اسرائیل فرزندای یعقوب زیاد شدن، این جامعه شدن، اینقدر تعدادشون زیاد شدن جامعه. بعد میای باز هیچی، میای حال تو سلیمان اونها یه چند سبای خدا یه حالی میده به بشر، تموم میشه حال، خیلی هم کوتاه. میای تا اسلام، اسلام نوح کوه، تا برسید تا اون جنگ، یعنی جنگ، حالا تو اسلام مهمترین جهاد حق و باطل کدومه تو تاریخ اسلام؟ کربلا. یه صبح تا هست تموم شد، صبح تا هست تموم شد، از کجاش بزرگ جهانی فلانه، یعنی افق جهانی کیلویی نیست، متری نیست، منظورم معلومه افق جهانیش اون، یعنی شما میگه قیام موسی افق اقدام جهانی بود یا یعنی اقدام منطقه‌ای بود، منظورم معلومه جهانی یعنی زمانی هم هست،
تاریخی
و اصلا تو همونجا هم کل جهان اسلام بعدا منفجر کرد. خب اینجوری جنگ حق و باطل بود. خب حالا نکتهش چیه؟ نکتهش این است که تو احادیث یه تعبیری داری، من تو این سخنرانی مسیر ظهور اینو شروع کردم، نرسیدم تمامش کنم این بحثو، 5 جلسه شد این نکته رو در واقع اونجا بذاش گفتم. تو احادیث یه تعبیری داری، دولت الحق و دولت الباطل. خب دولت الباطل از کی شروع میشه؟ از زمان قابل، حدیث اینو که دارن همش حدیثا، از زمان قابل تا که تموم میشه، که تموم میشه مهدویت، دولت الحق مهدویت، وسطش چی؟ کلا دولت الباطل. خب پس جمهوری اسلامی چی؟ شما بگو حکومت علیه السلام چی؟ مسئله رو گم نکنید. گفتم این حرف من دیگه پتانسیل اجاجتیش خیلی بالاست. ولی مسئله رو خب صورت خب حقوق هست علی چی؟ خودت منظور رسونم دولت الباطل نه هر حکومتی رئیسش باطله. دولت الباطل یعنی غلط. تو دولت الباطل اون جلسه که دعوامون شد اون کلاس دولت الباطل مؤمن ذلیله. بعد ترکو هست علی السلام ذلیل بود. آره ذلیل نه به معنی ذلیلی که چیزه آقا تو مقتدر مظلوم. علی علیه السلام تو حکومت خودش ذلیل به معنی اجتماعی نه ذلیل به معنی حقیقت باطنی. اون معنوه دیگه پیامبر. نه هست ذلیل پیامبرش تو دولت خودش ذلیل بود. آقا امام حسن خیلی واضحه. آقا پیامبرش دولت خودش ذلیل بود. بود یا نبود؟ آیه قرآن بخونم برات. یقولون لئن رجعنا الی المدینه کی صلح حدیبیه دیگه آخر اقتدار پیامبر. یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز من هل اذل. عبدالله ابن ابی گفت اعز اذل را بیرون میکند. داره بیان واقع میکنه. داره چی میکنه این؟ یعنی خلاصه هنوز پتانسیل اجتماعی پیامبر چیز دیگه. خود حضرت میگه از علی کنت امیرن فاصبحت مأمورن. امیر بودم حالا مأمور شدم. این ذلیل منظورم اینه نه ذلیل به معنی تو سری خور نفهمه مثلا منظلم ظلم پذیر. نمیخوام بگم آقا معلومه دیگه میگم اون کلاس دعوامون شد از این دوستان گفتن تو چی گفتیم. حالا خب نه آقا من میگم به نظرم خیلی واضحه ما دولت الباطل داریم. هر فعالیتی تا ظهور میکنیم زیر دولت الباطل ولی جمهوری اسلامی باشه. اون وقت قاعده اصلی تو کل دولت الباطل چیه؟ تقیه است. تقیه از کی شروع شد تو احادیث؟ از
چرا میگه امت الباطل میگه دولت
چی؟ دولت سیطر است. سیطره سیطره با باطل. یعنی زمان حکومت علی علیه السلام چرا سیطره باطله؟ به خاطر اینکه راحت حکمیت رخ میده تو حکومت علی علیه السلام. سیطره منظورم اینه یعنی فضای باطل غلبه داره. علی علیه السلام دستش بسته است. نه اینکه من گفتم کلمه مقتدر مظلوم آقا خیلی تعبیر قشنگه. یعنی حتی تو رأس قدرت باشه باز مظلومه. اما یه چند ها موقفی که نقد بر بحث من کل تاریخ سلیمان علیه السلام. سلیمان خود یه جمله گفته ما نرفتیم مفصلش بخونیم. القینا علی کرسی اصلا جسن سو معنا کلی هم بحث کردن که چی شد خلاص اون مقطع چی بود. ولی اون میشه مثال نقض بحث من اینه که باید روش بحث کنیم. ولی من فعلا دارم با احادیث میرم جلو. میگم احادیث این فضا رو گذاشت. همونایی گفتن دولت الباطل که حکومت علی علیه السلام دیده بودن اینکه مصادق علیه السلام اینا. این نمیخواد بگه جمهوری اسلامی فقط. تونستم منظور برسونم؟ ببینید خب توی دولت الباطل اصل قاعده عمل چیه؟ تقیه. تغییر رو از زمان قابل داریم. من این تاریخشو برسم میگم فقط میتونم الان از اون بشه تمام کنم حرفمو. فقط این نکتهشو بگم دو تا حدیث میگم اگه نرسیم اونو بگم. یکی این که تس اتا اشار دین ات
تغییر
گفته بودن یه رو بونده سام یه رو بونده؟ اما ساعت جلوه؟ خوشحال میگه جلو نیست که 5 دقیقه بوده.
تس اتا اشار دین ات تغییر نه نام دین تغییر است. بعد اون یه گلاس گفت آقا تو حکومت اسلام جمهوری اسلامی دیگه تقیه معنی نداره. من نرسیدم اونجا دیگه بگم کل ما تقارب هذا الامر کان للتقیه اشد. کی گفته
اصل آخر زمان
نزدیک هر چی نزدیک تر میشه تقیه اشد میشه. تقیه یعنی آقا دوره به من گفت دوره حکومت علی تعلق داره ما تقیه بود. اگه تقیه نبود که اصلا خود کل سر تا پای از دای تقیه بود. اگه تغییر نبود نه خونش بشینه. اگه تغییر نبود حکمیت قبول نمی‌کرد. اگه تغییر نبود که ابو اشعری رو نمی‌ذاشت.
نماز
تراویح اگه تغییر نبود انقدر کارگزاراش کارگزار. اگه شما اصلا فضا تغییرات هضمش کنیم. تغییر جالب به لحاظ تاریخی تغییر از کی شروع میشه؟ از زمان حابیل و قابیل. توی احادیث میگه قابیل که حابیل رو کشت. از نیر داستان حابیل و قابیل چی بوده؟ آقا داستان عشقی نبوده. برخلاف این ذهنیتی همیشه نه قربانی کردن بچه قربانی کردن داستان عشق بوده داستان وصایت بوده. حضرت تو احادیث شیعه مفصل یه دونه حدیث شیعی داریم که همون داستان عشقیه که این دختر خواهر اونو میخواد اون خواهر اینو میخواست. این عمه یه جا امام صادق علیه السلام میگه اگه اینجوری پیامبرم بعد دخترش به عقد پسرش در میاره اینقدر عصبانی میشه پیامبر از این داستان. میگه یعنی چی این چرت و پرت که شما میگید. بعد میگه میره سراغ اینکه اصلا دست ازدواج اینا چگونه بود. حضرت خیلی عصبانی میگه یعنی چه ازدواجی بود. البته دو سه جور حدیث داریم حدیثی هم داریم که میگه که همینجوری بود. اما یه دست از احادیث میگه میدونید داستان وصایت بود. آدم به حابیل وصایت کرد. وصایت هم امامت دیگه. به حابیل وصایت کرد. حابیل زورش گرفت رفت کشتش. بعدش چی شد؟ خب حابیل رفت وصایت رو میخواست بگیره. آدم به هبت الله بسرد کرد. تو احادیث من گشتم هبت الله فرزند حابیل یا فرزند آدم، احادیث مختلفه. آدم به هبت الله بسیت کرد، آدم از دنیا رفت، آدم از دنیا رفت، حابیل رفت سراغ هبت الله، گفتش که قابیل باشه حابیل، قابیل
هبت الله همون شیسه.
دو روایت دو جوره، برخی شیسه برخی فرزندشه، میگم روایت اینجا مقداری متعدده. حالا نکتهش اینه، قابیل رفت سراغ هبت الله بهش گفت ببین میدونی من حابیل رو برای چی کشتم؟ صدا در بیاد تو رو میکشم، ادعای وصایت رو اینا بکنی میکشم تو رو. بعد میگه اینا رفتن تو جزیره ای هبت الله مثلا با زن فرده رفتن، اینا دیگه کلن دور بودن از جامعه. زیر این آیه خواستید نیا کنید تو تفسیر عیاشی، کانن ناس امتن واحدتن فبس، میگه کانن ناس امتن واحدتن علی الزلال فبس الله، یه دوره خدا ول کرد مردمو تا بودتر اصلا دیگه پر شد، پر شد حضرت نو اومد فبعث الله النبیین. نو اولین پیامبری که وارد جنگ حق و باطل میشه. جنگ چی شد؟ حتی خانوادش هم باش همراهی نکرد، خانوادش هم نمیدن، نه زنش نه بچهش، یعنی پسرش لاقل یه زن و پسرش نبودن، میدونید داستانشو. بعد اون بحث فردی خانوادگی اجتماعی، یه نقطه من جلسه قبل یادم رفت بگم تو همین فضا با همین تاریخو ببینید چقدر قشنگ میشه. ببینید تو افق فردی خانوادگی اجتماعی تاریخ این جد نیا کنید، اولش آدمه که نشد هیچی لب یه لب از ما اولون از نشد، اولون از میگه شروع میکنه کار رو، نوه نو تکه میاد میرسه به ابراهیم، ابراهیم تازه زن و بچهش باش همراه هم. فقط خانوادگی مرد ابراهیم فآمن الله لوت، اینو چی میگی؟ لوت خواهرزادش بود. ببین ابراهیم آقا اون جنگان مهم رخ داد، آتش انداختن، کسی ما نیورد، خیلی مهمه. اول فرد ساخته میشه، بعد خانواده ساخته میشه، میاد میخوره به یعقوب، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل خانواده گستردن، بنی اسرائیل میان میخوان جامعه بشن، موسی میاد که جامعه بشه، نمیشه، موسی خانواده نداره، خانواده نداره که همسرش دختر شعیب آدم انتظار داره خانواده رخ بده، نمیشه. دختر شعیب همون کاری که میکنه عایشه کرد با یوشع ابن نون، اینا تو تاریخ هست بخونید، با یوشع ابن نون همون کاری میکنه که عایشه و علی علیه السلام کرد، بچه نداره موسی، وصیش یوشع، خانواده تموم شد. این جامعه میره جلو، بنی اسرائیل اولین جامعه دینی، خدا کلی براش هزینه میکنه، اینقدر هزینه میکنه آخر خود خدا عصبانی میشه، لو ادا بنی اسرائیل علی لسان داوود به عیسی ابن مریم، داوود لعنش کرد، عیسی نرسیده بود، یعنی همون تو دوره بنی اسرائیل حکومت دارن، داوود قبل سلیمانه یا بعدشه؟ قبل سلیمانه، بعد همون موقع اول حکومت یعنی لعن شدن، بدبخ شد. همینه که فضلت کم علی العالمین، میای جلو میرسید به اسلام، تو اسلام اولین خانواده بنیادی رقم میخوره، اهل بیت، ادبیات اهل بیت محور ادبیات دینی مسلمان ها به طور خاص شیعه است، نه فقط مسلمان ها، اهل بیت رو میخوان مصادره کنن، بکنید عایشه فلان جز اهل بیت، اما اهل بیت قوام اسلام به اهل بیت، این خانواده رقم میخوره. حالا میخوایم بریم تو فاز اجتماعی، تو فاز اجتماعی همینجور داریم هزینه میدیم، یه هزینه داریم، یه هزینه هزار ساله دارم میگم، نه اینکه سنتو جمهوری اسلامی هزینه میدیم. خب این منطق رو درکش کنید. حالا ببینید تقیه از کی شروع شد؟ از زمان قابیل تا کیه؟ تا مهدویه. چقدر تسعت و اشاره دید؟ هرچی هم بره بالا بیشتر میشه. حال این نظم زندگی اجتماعیه، این برنامه زندگی اجتماعیه، اونی که من خودم اونجا گفتم میدارم در حال دوست آجوش آوردن، این اسم همونم تفکر زیدی رو نقل کردم، تفکر زیدیه به شدت تنه میزنه به تفکر اصیل اسلامی شیعه، چون از اینجا داره، چون انقلابیه، ما فضا انقلابیمون شیفت به زیدیش بالاست، شیفت به زیدیه، رکنش هم من این میدونم، تقیه نمیفهمند.
سه هم
انجمنی میشه؟ نه انجمنی نمیشه، اتفاقا زیدیه نقطه مقابل انجمنی، انجمنی از این زاویه ما متهم میکنه به زیدیه گری. اون مناظره آقای حائری شیرازی و آقای زوئلمانی یا کنید، آقای حائری شیرازی میگه آقا امام و رهبری اینا تفکر زیدیه رو دارن ترویج میکنن، به منم این بچه ها منصوب کردن، گفتن سودجی گفت امام و رهبری زیدیه، گفتم آخه چی داری میگی شما؟ منتها من نکته اینه، تفکر زیدیه که من یادداشتم نمیشم در نقدش، تفکر زیدیه تقیه نمیفهمه. ببین این روحیه که الان تو فضای حزب الله هست که چرا ایران به غزه حمله نمیکنه؟ این نمیفهمه تقیه، نمیفهمه معادله کرد، معامله کردن. من حتی اینکه با آمریکا رابطه برقرار کنیم معامله نمیدونم. تو فضای این تقیه که دارم میگم نه نه اینکه الکی شو آقا منافع تو درست بشه. من اونجا اگه بودم با یه هایری مناظره، مسئله سیاسی اجتماعی، مسئله داره مبنای رو اشتباه فهم میکنه. یعنی گفتم بیمه مثل اینجوری نشون میده جلو تو اون بحثا با اون مدل بس شو بازنده. یعنی این مبنای مستقر درسته، اما این مبنای مستقر این مؤلفان هم داره. برای همین اون سوال شما این بود آقا اینا چیه؟ من گفتم تقیه منظور اینه احادیث ما خیرش تو فضای تقیه صادر شده. یعنی چی تو فضای تقیه صادر شده؟ یعنی اینکه آقا معارف اصلی رو نمیشه به همه گفت، کم کم باید بگی. این حدیث حدیثی است که مخاطب اصلیش اهل سنتن. بنیاد اسلام علی الصلاه و زکات و فلف بچ و ما نودیه به شین که ما نودیه به ولایه. اول اینو بگیر، حالا بیا برو بالا. حالا رفتی بالا اینا به اون شیعه خواسته میگه نه، اونا که چیز ندارن اونا نیستند، اونا که ولایت ندارن اصلا قبول. اینو کی میگه؟ میاد جلو جمع عمومی سنی ها میگه حدیثه که قبول نیست ازش، یا تو جمع شیعه داره میگه مثلا منظور رسونن. یعنی این شما بتونید احادیث رو لایه بندی فهمید، احادیث رو رتبه بندی فهمید، تو این فضا تحلیل کنید برید جلو. من بحثم تموم شد، چند تا نکته کوچیک سر فرضیه هم گفتم دیگه طلبتون. خب بس حالا بریم نماز بخونیم برگردیم چند دقیقه. نه انگیزه ندارم، نمیدونم هیچ کس حال نداره.
اگه جلسه بعد نمیاد
نه دیگه، جلسه بعد گفتم دیگه. اگه تو من اصل بحثی که می‌خواستم بگم همینجا بود.
میشه بپرسید کیا میتونن بیان برنامه
چند نفر میتونن؟